بعد میفرماید و ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون. ما این که آقا یه روز با هزار سالی که شما میشمرید این همسانه. ما روایت داریم که لیس عند ربک کرد صباح ولا مساء، پیش خدا صبح و شام معنا نداره. از این و ان یوما عند ربک، بیایید به سراغ و که این من قریته. رفت این دوتا چیه؟ کسی میتونه بگه؟ از و ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون و که این من قریته، ارتباط این دو بخش با هم چیه؟ خود جوزه گفتم بفرمایید. نه هی نزدیک میشه این هی دور شده. بگید زمانی که بتونیم بگم خیلی دوره یعنی چی؟
عملیت می انسان مطلق داده شده فکر میکنه که مثلا خیلی دوره از بابتون.
یک یکم با کلاسترش کنید. شما به نظر شماها میاد که خیلی طول کشید و عذاب نیومد، ولی به نظر خدا اصلا طول نکشید. وقتی ان یومن یه روز که الف سنته مثل هزار ساله، پس این که شما دو ماه به پیغمبر میگید عذاب چی شد؟ هنوز عذاب دو ماه برای خدا، هزار سال شما برای خدا یه روز. حالا این که دیر شد و که ای من قرائتن امدایت را ببینید الان میگن همانطور که گفتیم این آیه متمم جمله و ان یامنه به منظره شاهد صدق مدعی. چه معنایش این است که زمان اندک یا بسیار نزد پروردگارت یکسانه، یعنی اونجا برای خدای مثلا که پیغمبر میگه خدای خیلی دیر شد دو ماه هی میگن بفرست، برای خدای یه ماه و دو ماه و یه سال و ده سال و صد سال نیست. او در قالب صباح و مساء ما که نیستش که خدا یه شب دیگه هم گذشت. دین ما مثلا میگیم مرد حسابی سه روز من دارم میام، هر یه شبانه روز خودش یک واحد حساب میشه. میگه آقا هزار سال شما برای خدا یه روزم نیست، چجوری میگین دیر شده دیر شده؟ و که این من قریته، چقدر این شهرها بودن که قبل از شما گردن کلفتی کردن، پیغمبرها رو تکذیب کردن، ما هم زدیم چیکار کردیم؟ همه شونو نابود کرد، همه رو دادیم لط و پار کرد. لذا این که یه ذره پیغمبر گفتین چی شد چی شد، پیغمبر گفت باش عذاب میفرستن و نفرستاد، خیلی حالت خوشی بهتون دست نده گمان کنید که خب الحمدلله که پیغمبر علیکی گفته بود یه هفته دو هفته اگه میتونست الان آورده بود. نه، من برای عذاب شما خیلی عجله ندارم، من املاء میکنم، مهلت میدم، امکانات میدم، ذره ذره میذارم پیش برید. بعضی وقتا حتی به دستی هم میرسونم، یعنی بعضی وقتا من حتی به کار شما چی میدم؟ رونق. نه، کی گفت برکت؟ برکت توی جنبه مثبته. رونق میدم، ظاهرا کارتون میگیره، یعنی گوساله رو راه انداختی و جمع شدی و اینم توش خالیه باد میپیچه. ها؟ نه نه نه، میخوام رونق بدم، یک صدایی هم من اضافه میکنم، طوری که صدای پیغمبر خودم هم دیگه که خدا دیگه صدای چی بود؟ میگه نه باید رونق میدادم که بس، یعنی از این موسیقی لحظه من بودم بودم خدای شما با من یه با سامری اینقدر رونق. میگه آره این هم چیز باشن دیگه، اون هم جبهشون گرم باشه برن بیان فلا اینا. خدای خب بس خوش خورده من آره درق چی شد خدای یه چی لط و پارشون دادن دیگه نوبتشون بود با همین لبخند خدای آره با لبخند دیگه چون من بختتن میگیرم دیگه. یعنی دیگه بعضی آدم هستن مثلا تو فیلم های میبینید اینجوری یارو اینجوری میکنن میخندن 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 یک مرتبه یارو شلیک میکنه بلا تشبیه میگم که بختتن یعنی یادش میخندی که جون شلیک کردی، اون خنده قبل از سیز بود دیگه، قبل از شلیک بود، آرامش قبل از طوفان یعنی این. میگه من حسابی بهشون میرسم، ثم اخذتها، میگیرم گرفتنی. حالا یکی بخواد از زیرش در بره و الی المصیر. سنت هدایت برای کی؟ چرا قطعا دریغ میکنه؟ خدا هدایت رو به همه میده، یک عده هدایت رو میپذیرن بر اساسش عمل میکنن، خدا هدایت ثانوی میده، یک عده میگن این هدایت رو نمیخوان، چیکارش میکنن؟ پس میزنن 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 میزنن. به چه مرحله میرسن؟ سر کلاس با هم صحبت میکنن. اینا چه مرحله ایه؟ مرحله ختمه یا مرحله طبعه. اگه به این مرحله رسیدن یعنی دیگه هدایت خدا رو پس زدن، هدایت به سمت اینا نمیاد. نه اینکه خدا هدایت نمیده، اینا یه کاری کردن اصلا هدایت به اینا نزدیک نشه، همین کارا رو میکنن. نه گمراه نمیکنه، ولی اینا دارن کار میکنن دیگه، یه هدفی دارن، دنبال رونقن. خدا میگه بهتون رونق میدم. از چه بابی؟ از این باب که کلن نمد دو هاولا و به هر دو طرف مدد میدن، اما مدد اینوری رونق ظاهریه، مدد اون بر برکت واقعیه. ولی تنها سنت خدا بس هدایت آدم هدایت که نیست، خدا سنت امدادم داره. آقا مثلا فرض فرمایید که مثال عرض میکنم، رقیب جهانگردی رژیم صهیونیستی مثلا ترکیه، بعد تو ترکیه شلوغکاری میشه، مثلا ترکیه با روسیه در میفته، چهار تا بمبگذاری میشه، کودتا میشه، کلی گردشگر دیگه نمیرن آنتالیا، میرن سرزمین اشغالی. اینا میگن ای خدا دست درد نکنه، ترکیه هم به هم ریختی که جهانگرده که اینجا نمیومدن هم بیان اینجا. این چیه؟ رونق میده خدا. ولی از بعضی وقتا سنت های خدا رو در عالم فهمیدن خیلی کار چیزی میشه. اگه کسی بخواد بفهم، ما میخوام بفهم، نمیخواد بفهم، ما کار خودمون رو بکنیم. بذار اگر دیدیم پس بعدا گفتن آقا درآمد گردشگری سرزمین اشغالی شده، انقدر بگیم درسته؟ بله خب درسته، هم زحمت کشتن اونجا رو قشنگ کردن، هم زحمت کشتن خوب تبلیغ میکنن، هم زحمت میکشن اونجا آدم میاد تحویل میگیرن، همه چی خوبه دیگه. این طرف تو سنت ها یه جایی هم ترکیه میپکه، بقیه گردشگران میرن اونجا. بفهم آره دیگه، فعتنا به ما تعدنا این کنتا من از صادقین. اگه راست میگی و دروغگو نیستی، اینی که بعد دادی بیار ببینی. نه نه مؤمن باشن عجب، نه مؤمن دنبال اینه که همون اول دشمناش از بین برن، یعنی همه نابود شن، یک دو نه خلاف عمل کرده خداوند چی؟ هی سوالو کنکاش میکنه، خدا از هر وقت خواست میده. مثلا ما الان میگیم خدا پس چی شد اسرائیل دیگه؟ هی میگیم ما نه، چون معتقدیم که سنت های الهی این نیستش خدا به صورت غیر عادی بزنه یه چیزی رو از بین ببره. که سوال میکنه خدا نه، شما تلاش میکنید. آها و علی سل انسان الا ما سعا، نه علی سل انسان کفشه، نمد بالاترشه، نمد دو ها اولاه و ها اولاه، یعنی اون طرف مثلا اینا میکارن وارونشون میاد مفصل. خب نتیجه تلاششون اینه که چیزایی تو عالم بهشون میرسه. مثلا در مورد باران ما رو باید داریم، سهم بارون شما معلومه، ولی گناه بکنید بارون میاد، ابر رد میشه میره تو دریا میریزه. بفرمید. به اونا چرا؟ چرا؟ یکی از ابتلاعات مؤمنی، لذا خدا تو قرآن میگه اگه نمیترسیدم که این ابتلا شما رو خراب بکنه بیشتر بهشون میدادم، سخت خونه شون هم چی درست میکردن؟ از نقره، ولی میترسیدم میگه این امتحان بکنم شما کلن دینتون هم بین بره. بین خدا چیکار با ما میکنه؟ یعنی هی بالا پایین میکنه یعنی میده اون رونق داره، بعد ما میگه چرا انقدر آلمان پیشرفته است؟ پس اسلام به درد نمیخوره. خدا میگه این بی کلاس میفکر، هنوز امتحان نکردم، زایه کرد رفت. شما نصف اونا تلاش بکنید، من ده برابر اونا به شما چی امکانات میدم. شما بنده خدا میگفت همین سمت شمال یه جایی، گفت چند تا یه جایی بود برای آلمان ها، نمیدونم قبل انقلاب، فکر کنم قبل انقلاب میگفت، میگفت میومد این اون کارفرما آلمانی بود و نیروهاش هم همینطور، میگفت یارو صبح که میخواد، این دکل بود، صبح که میخواست بره بالا میرفت یه غذای حاجتی، یه مقدار غذا و یه بطری آب بر میداشت، میرفت تو این چیز هست توش میشینن یه بشخوابی میره بالا، میگفت میرفت تا بعد از ظهر پایین نمیومد، میرفت بالا تا بعد از ظهر کار میکرد، بعد از ظهر که این دیگه دست رو میخواست بیاد پایین، این میاد پایین و دیگه مثلا میرفت تلویزیون تماشا کنه بخوابه دوباره صبح. گفت آقا مثل نمیدونم واقعا اسب خوبه یا نه، ولی مثل اسب کار میکردن، من دیدم چجوری کار میکنن این غیر ایرانی ها، از خارق العاده با... یعنی باور بفرمایید یه کار شروع میکنه آدم، میگم آقا من نگاه میکنم خسته شدم، شما که کار کردی باد بچ نشوبر دوباره دلیل اون کار نیست، دلیل اون یه امپراتوری روانی در غرب، این نیست دلیلش. نه حالا آدمایی هستن که انقدر هم کار نمیکنن ولی اونم نمیدونن چه خبره تو غرب، اشکال نداره که آدم خیلی پرکار باشه و خیلی هم فهمیده باشه، اشکال نداره، اینا با هم قابل جمعه، ولی اونجا یه طراحی بسیار دقیق و عمیقی شده که غالب مردم یه چیزایی رو ندونن و نمیدونن. این ترامپ که انشالله با رئیس جمهور امریکا رای بیاره، این واقعا گفتم انشالله، شما با چیز میگید با جراش بماند انشالله بعد شهادت من عرض کنم، مشاورش گفته که آیت الله خمینی باید حوادث نیست فرانسه رو محکوم کنه، مشاور دونالد ترامپ تو آیت الله خمینی باید حوادث این نیست فرانسه یارو با کامیون زد اینا باید محکوم کنه. بله امام خمینی، امام خمینی بکنم کنه سفادیخ کوه، امام خمینی میگن آقای خمینی رو گفته، اگه آقای خمینی گفته من به شما چه تعجبی داشت گفتنش. این خیلی جریان معنیداریه، یه استاد یه فول پروفسور ژاپنی رو گفتم با سر کلاس دعوت کنم برای یه همایش رو پای ما بیاد، گفته بود نه قسمت‌های متعددی، قسمت‌های زیادی از ایران تحت اشغال داعش من نمیام. تیم آقا اون عراق، این ایران، N و Q اینا دو تا حرفن در حروف انگلیسی، نیومد هرچیم توضیح دادم متوجه نشد، فول پروفسور بود در ژاپن. خب عرض کنم یعنی باید سر ببینید، یعنی باید این آدمه بیاد بشینید باش حرف بزنید تا متوجه بشید اینا چقدر دورن، چقدر دورن. نسبت به دو تا نکته هست، یه نکته نه نه یه نکته اینه که آیا ما همون روش رو برای اقبال آدم ها قبول داریم، یه یا معتقدیم که از جهل آدم ها سوء استفاده کنیم. نکته دوم آیا امکانش رو داریم، اصلا فرض کنید ما خواستیم میتونیم، ما نمیخواییم کار بکنیم، نه میتوانیم، یعنی قدرت شو داریم. چهار تا شبکه پخش میشد همه ماهوارها اینا رو چیکار کردن؟ قطع کردن. همین چهار تا خبر، چهار تا تصویر هم نرسه. زاز کردم خیلی رسمی شبکه‌های درجه یک دنیا یه خانم فلسطینی رو کنار خونه خراب شدهش نشون میدن، میگن این یه زن اسرائیلیه که خونه‌ش رو حماس زده. اصلا اونجا یه نفر میگه لباسش عربی، خیلی واضحه. خب لباس یهودی ها متفاوت، اصلا اینکه عربی لباسش سوال ایجاد نمیشه اصلا. بعد شبکه ها که این افراد میزنن خب قد میشه دیگه. نه در جران نیست که امام دنیا رفته ارتفته. آره بفرمید. نه بابا خدا، اگه مشاور احترام شما بودین خیلی به نظرم روش میکرد. پیچیده. بعضی وقتا دادم یه کاری میکنه بعد به آدم میگم مثلا این کار منظور این بود بعد این بود، میگم نه به جان خودم انقدر فکر نکرده بودم اینقدر پیچیده. نه خب میفهمد که چقدر شعرها بودن اینا رو از بین بردیم. و الیل مسیر، بازگشت همه به سمت من. قبل از الیل مسیر اینو بگیم بعد بریم الیل. این عملی تو یه سوالی اینجا مطرح بکنم. گاهی اوقات خداوند در قرآن با صیغه متکلم وحده از خودش یاد میکنه، میگه انا یا میگه عملی تو، یه جا میگه نحنو، نحنو نرزقهم و ایاکم، یا اهلکناها. خب چرا اینجا خدا در مورد خودش متکلم وحده میگه، یه جا متکلم معلغیر؟ اونجایی که خدا متکلم وحده به کار میبره جاییه که خداوند میخواد اون توحید و وحدانیت و یگانگی خودش رو به رخ بکشه، به چشم بیاره. اونجایی که متکلم معلغیر میگه دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که در مقام تعظیم و تفخیمه، خدا میخواد خودش رو به بزرگی نمایان بکنه. گاهی اوقات هم نه، اشاره به مدبرات امره، میخواد بگه من کارامو از طریق چی انجام میدم؟ وسائلی که فرشته ها در رأسش هستن، مدبرن دیگه، مدبرات امره. اینا رو چیکار میکنم؟ اینا رو مأمور میکنم که بیان و کاری که میگم چیکار کنن؟ انجام بدن. پس این که میگه عملی تو داره که دید چند آیه قبل گفت اهلکناها، دلیلش اینه که گاهی اوقات خداوند متکلم وحده رو کار میبره، گاهی اوقات متکلم معلقه. انا مثل این که خداوند میفهمد که و ازا سألک عبادی انی، نمیگه و ازا سألک انی عباد و نا نمیگه، میگه عباد سألک عبادی انی، اتبا بگه عباد و نا، عباد و نا، عباد و نا میگه عبادی انی فانی قریبون، بعد میگه اجیب و نمیگه نجیب و دعوت الداعه، بعد میگه ازا دعانی دعانه. خب بعد جا هم میگه نه مثلا اهلکناها. آها دلیلشو فکر مثالش میفرمود، این همه مثال زدم هیچی نمیگی. آره عرض کنم که مثلا این سوال میدن دو ساعت جواب دادم، خب خوب بود ولی من اینو نمیخواستم، سوالم این بود. خب زودتر عرض کنم که اون جایی که خداوند میخواد وحدانیت، یگانگی، یکی بودن خودشو نمایان بکنه و به رخ بکشه، به صورت متکلم وحده میگه، میخواد یگانگی نشون بده، تک بودن. وقتی میخواد تعظیم بکنه یا اشاره مدبرات بکنه، بعد میفهمد و الیل مسیر. و الیل مسیر به چه معنا؟ به این معنا که باز دقت بکنید، میخواد ولن یخلف الله، این ربط با آیه قبل ببینید، خدا میگه و الیل مسیر، اول و آخر همه تون مشتریه خودمید، پس این که عجله نمی کنم مال اینه، الان یا بعدن، دیر یا زود، با عذاب یا بی عذاب، کم یا زیاد، همه تون آخرش میایید پیشه خودم، اول آخر مشتریه خودمید، با چرا انقدر من چی؟ عجله بکنم، نیازی به عجله نیست. و الی المسیر کلون الینا یرجعون، همه به سمت ما برمیگردن. خب من امروز نگیرم فردا میگیرم، فردا نگیرم پس فردا میگیرم، این هر کاری بکنه یه روز دو روز پنج روز ده روزم دیر بشه آخرش میاد پیشه خودم، صاحب کار منم، پس چه عجله بکنم؟ زبان یخت میگیم دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، یعنی آخرش میاد. البته خب این حرف خوبی نیست، بعضی وقتا مثلا آدم یه کاری داره، خب این کار باید زودتر انجام بشه، میگه دیر و زود داره سوخت، خب دیر و زود بعضی وقتا میبینی دیرش خیلی دیگه دیر بشه، در حکم همون سوخت و سوزه. پول مثلا طرف میگیره میگه آقا 50 میلیون یه هفته ای، بعد 15 سال بعد میده، خب 15 سال بعد 50 میلیون در واقع 2 میلیون تومان، اگه تورم زیر 10% باشه 2 میلیون تومان میشه مثلا. بفرمایید. آره یعنی خداوند در یه روزی در یه جایی یه تجلی خاص میکنه، همه در اون محضر حاضر میشن، خدا همیشه است، همیشه هم قدرتش بروز داره، اما خواسته در یه روزی، در یه مکانی، در یه زمانی به یه مناسبتی همه جمع بشن یه تجلی مضاعفی بکنه. اون تجلی مضاعف اینه که پرده رو از جلوی چشا بزنه کنار، تعیین تکلیف بکنه. یعنی اون بروز و ظهور با بروز و ظهورهای دیگه چی؟ تفاوت میکنه. خب بفرمایید. چرا؟ نه، خدا وقتی با ما صحبت میکنه، خب ما یه چارچوبایی داریم از جمله زمان، تو صحبت با ما اونا رو چیکار میکنه؟ رعایت میکنه. میگه من مثلا زمین آسمان رو خلق کردم، فیتس ات ایام، ما متوجه بشیم. اگرچه در مورد خدا این صدق نمیکنه دیگه، ولی وقتی میریم پیش خدا میگیم خب اون زمانی که ما پیش خدا هستیم چقدر طول میکشه؟ خدا میگه اون قالبش با قالبی که شما میگی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که مثلا 12 ساعت که گذشت خورشید غروب بکنه، یا ما تو بعد دلال ارزو طيب و سماوات، یه چیز دیگه میشه. یعنی مثلا روزش این مقدار طول خواهد کشید. آیه 49 رو بشنویم و بعد ان شاء الله آیه 50 رو به ترتیب پیش بریم. بفهم کثیرون حق علیه العذاب جمله خبریه معقب شد، ولی کثیر کیان جای دیگه باید بریم. خب آیه شریفه 49 و 50 رو با هم بشنویم، بعد 51 رو باید جدا کنیم. آیه شریفه 49 بعد از این که اینهایی میگفتن عذاب چی شد، خداوند فرمود که اندکی صبر، عذاب انشالله نزدیک است. حالا پیغمبر میگه پیغمبر بگو یا ایها الناس، ای مردم، انما انا لکم نذیر مبین. یعنی در مقابل اون نکتهی که اینا چی؟ هی اصرار در این که چه بکن؟ عذاب بیار. به پیغمبر بگو، یه بگو من نظیر مبینه. خب در مورد نظیر و مبین سه تا نکته رو میشه چی؟ اشاره کرد. یک، این که این نظیر و مبین ناظر به یستعجلو نکره. اینا چه میکردن؟ هی میگفتن عذاب چی شد؟ تو جواب بده، بگو در مورد عذاب بنده کاری چی؟ نیستم. من چیم؟ من نظیر مبینم. این که عذاب کی بیاد، چجوری بیاد، در اختیار من نیست. از منم سوال نکنید و چیزی نخواهید. یه نکته تربیتی از این مطلب در بیاریم برای خودمون. ببینید، گاهی اوقات ما به آدمایی میرسیم که معلوم دنبال پاسخ نیستن. استدلال برای اینا ضرورت نداری. یه جمله بگو چی؟ بگو چی شد؟ عذاب فهمیدین؟ عذاب میاد، باد سرخ میاد، باد سیاه میاد، ندیدیم، منتظریم ببینیم. بنده نظیر مبینم. همین؟ خب بس کنیم، بستیم. بگو انما انا لکم نظیرون. خودی تحلیلی چیزی هم بکنم؟ نه، بگو انا نظیرون مبین. همین. یک، میگن بیا بگو من نظیر مبینم، از من چیزی نخواه. دو، اینا دارن چیکار میکنن؟ پیغمبر رو به نظر خودشون استهزا میکنن، در حالی که غافلن که الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. چون مقام مقام استهزائه، پس پیغمبر معنی نداره بگه انما انا لکم بشیرون مبین. اینجا مقام مقام چی باید باشه؟ انذار باید باشه. اینا مسخره بکنن، پیغمبر میگه عجب عجب، من بشیر مبینم. پس دلیل دومی که اینجا نظیر اومده اینه. سه، بشر کلن نزده بله، بشر خاصیتش اینه دیگه، خوشحاله. نگاه بکنید حالت عادی ما رو چی؟ خوشحالیم دیگه، سرحال و این که بریزیم و بپاشیم و همش هم بگیم حله مشکل نیست، درست میشه، با ما باش. حالا بیان بر ما هی تفسیر و بشارت هم چی؟ بدن چه خواهد شد؟ میگن فلانی نزده بله، چه برسه به این که؟ بذار مثلی هست، میگن که فلانی بدون چوب چوب بازی میکنه، این رقص چوب هست، چوب جوری میزنن بعد برمیگردن دوباره میزنن اینا. دیگه چی جالبه این، مثلا این وری بزنی این وری از وسط نون تو کله اون بخور کله این، کلی شادابتر میشه مرسه. اینا میزن سر کله هم دیگه با چوب، با چوب میگن فلانی بدون چوب چوب بازی میکنه، وای به حال این که چوب هم بهش بدید. انسان ها اقتضاشون انذاره، چون به اندازه کافی خودشون بشارت به خودشون میدن، سرخوشن. میفرماید که و ام من امت الا خلافی ها، هیچ امتی نیست مگه درونش یک نظیر فرستادی. خلافی ها نظیر نه، و ام من امت الا خلافی ها بشیر. یا میفرماید که انما انت منذر و لکل قوم هاد. انما انت منذر، خب میگفت انما انت مبشر. یا جای دیگه میفهمد انما انا نذیر و الاخر. هی در مورد انذار میگه، همون آیه معروفی که جلسات گذشته بحث کردیم، فلا لا نفر من کله، بعد میفهمد لیتفقهوا فی الدین، بعد بره چی؟ ولینذروا قومهم، چرا یه نفر از بین شما، یه گروهی از بین شما نمیان اینجا تفقه بکنن بفهمن دین از چه خبره، بعد برن در میان قومشون چه بکنن؟ لیون ذرو قومه هم، برن قومشون رو انذار بدن، باشه بشارت نیست ازا رجع و الیه. چرا؟ چون انسان انذار. این آیه هم خیلی جالبه که میگه وظیفه عالمان دین، وظیفه اونایی که رفتن اهل تفقه شدن و عمیق شدن، اینه که بیان در میان مردم اونا رو چیکار کنن؟ انذار بدن، نه اینکه همش بترسونن و خوف ایجاد بکنن، اصل بر انذاره. چون بشر غافله دیگه، سر خوشه، خوشحاله، میریزه، میپاشه، یادش میره. وظیفه اصلی عالمان رو اینجا این معلوم میکنه. میفهمد که به مردم اینجور بود، حواستون هم هست که توی آیات ما هی چیز داریم، هی التفات داریم. مثلا تو آیه 47 فرمود و این نیامن این در رب بکر قایب بود، بعد اومد جلو گفتش و که این من قریتن املیتو و الیل مسیر، از قایب به چی اومد؟ به متکلم. دنبال چی بود؟ اونجا اومد سراغ یه ویژگی خداوند. وقتی یه ویژگی در مورد خداوند میاد، باید ببینیم خدا میخواد این ویژگی رو مستقیم به خودش نسبت بده، طرف رو میخواد تحقیر بکنه، میخواد به طرف بگی که آقا تو اصلا در این مقام نیستی، میخواد مستقیم حرف بزنه که بیشتر به ترسونتش، هی جا به جا میکنه. اینجا اول میگن آیه مورد بحثی که از صفات خدا را که حلمست بیان میکنه، کدوم آیه؟ همین آیه 47-48 که خدا میگه من برای زدن عجله ندارم. و در چنین مقامی مناسب است، مناسب این است که خدا شخصا خصم کفار به حساب آید و بفرماید چون با پیامبر من دشمنی کردید، خود من دشمن طرف سالانا خواهم بود. رضا دیدیم از قایب یه باری چی شد؟ به متکلم. این که بینیم خطاب میشه قایب، قایب میشه متکلم، متکلم میشه خطاب. هر جا میبینید لحن آیه تغییر میکنه، به این میگن التفات. این یه هدفی داره. بعد تو آیه نگاه کنیم ببینیم اینجا دنبال چی بوده خدا. بعضی جا مثلا داره صحبت میکنه، همش در مورد کفار قایب میگه، اینجا میخواد به کفار بگه اصلا شما آدم نیستید که من میخوام شما رو خطاب قرار بدم. بعد چه داره قایب میگه، یه مرتبه خطاب میگه، مال چیه؟ میخواد تهدید بکنه و اینا رو بترسونه. اینجا بعد هر کدوم رو نگاه کنیم. اینجا پیغمبر میگه قل یا ایها الناس، بفهم اینجا تو آیات کفار دارن میگن پیغمبر عذاب چی شد؟ یعنی دارن به استهزا به پیغمبر میگن عذاب تو بیاد اگه راست میگی. اگه میگفت انا انما انا لکم بشیر و مبین خوب بود؟ وقتی اونا مسخره میکنن پیغمبر باید انذار بده که جای بشارت نیستش. خب بعد میفهمد که انما انکم نذیر مبین فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون و رزق کریم. این معلومه، فقط این لهم مغفرتون و رزق کریم بگیم. مؤمنینی که عمل صالح دارن دو تا چیز بهشون میدیم، مغفرت و رزق کریم. چرا اول مغفرت بعد رزق کریم؟ دلیل داره؟ علی داره؟ این شربت ها شربت شامپوه؟ بله؟ چیه؟ بهش چی میگن؟ یه نفر میگه متوجه بشن؟ محیطا محیطو محیطو باهی دو چشم؟ بطه محیط موهیتو. من چه اسمشو نمیدونم دیگه نخورم. مزه شامپو میده نمیدونم، به نظر من اینجوری میاد تمزهش مثل وقتی که شامپو میره تو چشم و بینی و دهن آدم. نمیدونم چرا شامپوهای خوب باید شامپوهای در قوطی قوطی ها باشه بگن این خوشمزگی نشه. حالا خوردیم دیگه، برای من آوردن آخه گفتم سب کنید بزن بچه ها بخورن ببینم چجوری میشه بعد من بخورم. بعد گفتن نه ما خودمون خوردیم. گفتم خب همین خوردیم اینجوری شدیم دیگه، یه جوری بودن. حالا ما خوردیم یه تمزه خاصی، یعنی وقتی کامل چیز میکنی بعد تازه مزهش متبلور میشه و شکوفا میشه. خب عرض کنم که علی مثل این آبجوشایی که توی مراسمات میذارن جلو آدم میخوره و بعد نابود میشه. دانشگاه از زرکس اینجا هست؟ یه چیزی در موردشون بگم. اون جزئی که من اومدم دانشگاه سوالگان شما بودیم؟ در مورد همسرگزینی رفتیم دانشگاه این افراد فاقد الایمان. از این لیوانا دو تا گوشت بودن اینجوری تو هم گفتن آوردن گوشتن آب گذاشتن. من دست زدم به بیرونی دیدم ولرمه. رفتم اول سخنرانی رفتم بالا. اشکال نداره اینجوری تاریک هم میتونم اتفاقا اینجوری دلها بیشتر آماده نشه. من این آب و به هوای این که آب آماده است اول صحبتمه. آب خوردم، دو ساعت قرار بود صحبت و پرسش پاسخ باشه. کلن زبون و حلق و فک و دهان و بینی و گوش همه سر بود. انقدر آب داغ بود. بعد بهشون گفتم آخه آب ریختی چرا یه لیوان بشه توی لیوان دیگه؟ بعد بودم آره حالا اینو خوردم خیلی سخت زبون سرش بخواه حرف بزنه، اصلا آدم نمیفهمه. یعنی میخواد صحبت بکنه زبون مثلا یه باری فرد بشه و میخواد این بگی فهم بگی مثلا. بعد گفتم یه بنده خدای از این ادای معروف تعریف کرد، ما رفتیم جبهه و اومدم بخونم. یه مثلا کلی رزمنده و اینا بودن و بگم بچه بودم بپری آب بیار. این رفت تو جبهه از این شیشه های مربع بود، خیلی بدنش کلوف بود، میگه اونا با من لیوان استفاده میکرد. یه دونه اینا آورد و دست تا گذاشت دست دادم بدنش دیدم چه ولعه. گفتم بچه یتی میفهمی چه آبی برای مدار لازمه. آقا نگو این آب جوش ریخته، این تا از این یکم رد شه و داغش نشون بده طول میشه. من تازه دست دادم، اینم تازه ریخته بود، هنوز کامل حرارت رد نشد. دست نگو ولع. گفت رفتم بالا زیادم رفتم. باز من معمولا مزمزه میکنم، یعنی من اول دو سوم زبانم سر شد و یکمش مونده بود. این گفت رفتم بالا اول مده گفتم سوختم. همه فکر کردن این قسمتی از روزه است. من وای مثلا خوشم زد، اینقدر مراسم خوب شد، خیلی گرفت مراسم. حالا اینم من میخورم، یعنی آخر که میگم یه بوری شکوفا میشه مزهش، یک حالت خاصی داره. خیلی خوب، یه صلوات خرج کنید. این چرا خاموش شد؟ ببخشید این لپتاپ یعنی ضرر نداره؟ آه باتریش می یعنی وش؟ بسیار خوب، فکر کنم به صلوات دیگه هم باید ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب تا این بیاد من این لهم مغفرتون و رزق کریم عرض کنم. می فهمد اول مغفرت بعد رزق کریم. چرا؟ اول دست بالا بگیرید بعد رزق کریم. اینه که نگفتن شما پر دادی فاخر. بعد رزق میده، یعنی اول باید پاک بشیم بعد به میخانه وارد شد. خب حالا ما رفتیم، رزق چه رزقیه؟ رزق کریمه. به هر رزقی کریم نمیگن، یعنی اون رزقی کریمانه است که خیلی با ارزش و با شرافت و همچنین خیلی پروپیمون باشه. به این میگن رزق کریم. خب رزق کریم مادی یا معنوی؟ هر دوش هست. لذا ما نگاه میکنیم مثلا حضرت شعیب علیه السلام میفهمن و رزقنی منه رزقن حسنا. خب و رزقنی منه رزقن حسنا، رزق حسن چیه مد نظرشون؟ چی؟ نه نبوتشونه. رزق حسن نبوت حضرته. و چه رزقی بالاتر از نبوت؟ یعنی که خداوند انسان رو حائز همچین مسئولیتی قرار بده. اگرچه قبلا هم عرض کردم این مسئولیت به شرطی که در راستای اون رشد و کمال باشه موضوعیت داره، و الا که خودی خب پیغمبرین، پیغمبرین که چه بکنین؟ یعنی میخوای به چی برسیم؟ موضوعیت طبیعتا از هر دو جهته، یعنی باید هم این که قدر بدانیم، هم این که بدانیم که اگر کسی به این نرسید ولی جایگاه رو کسب کرد، عجیب نیست که یه خانمی مثلا به جایگاهی برسه که یه پیغمبری مثلا نرسیده. به هر دوش همزمان دقت بکنیم. لهم مغفرتون و رزقون کریم. بعد در آیه شریفه 51 به یک نکته اشاره میکنه که خب آیه رو بشنویم و بستش رو با هم مرور کنیم. خب اینم الان بسته شد. یک لحظه من شریفه 51 که فهمت خیلی خوب. حالا اینایی که همه تلاش و کوشش و هم و قمشون اینه که چه بکنن؟ به نظر خودشون ما یه خدا رو چکا بکنن؟ گرفتار کنن، گیر بندازن، کارمونو بی ثمر بکنن. با اینا چیکار میکنن؟ سعیشون در اینه که آیات ما رو به یه سرانجام برسونن. اینا دنبال معاجزه. ما چیکار؟ بل از این سعی فی آیاتنا، معنای سعی تند رفتنه. الان می فرماین که این کنایه از این که طرف خیلی جد و جهد میکنه، تلاش، کوشش، برنامه ریزی، امکاناتش رو بسیج میکنه، میخواد یه هدفی رو برآورده کنه. اون هدف چیه؟ این دنبال اینه که فی آیاتنا، یعنی سعی اون متوجه آیات ماست. که حالا آیات ما یعنی چی اینا عرض خواهم کرد. میخواد یه کاری انجام بده. اون کار چیه؟ ببین معاجزین، اول مفهوم شناسی بکنیم. معاجز به معنای مسابقه. مسابق یعنی چی؟ اون کسی که توی مثلا یک رقابتی جلو میفته به اون میگن مسابق. نقطه مقابل مسابق به نظر تو چیه؟ مؤخر. معاجله که نقطه مقابلش مؤخر باشه. مسبوق. میتونید بگید نمیدونید؟ انجام ندید. مسبوقه. قرآن میفرماید که نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقیم. ما عقب نمیفتیم. کسی از ما جلو چی؟ نمیدونید. و ما نحنو به مسبوقیم. کسی بخواد خدا رو چی؟ پشت سر بذاره و از او پیشی بگیره. ما عقب نه و ما نحنو به مسبوقیم. در این آیه معاجز به معنای اون کسی که جلو میفته. لذا ولذین از صحافی آیاتنا معاجزین، اونایی که تلقیشون اینه که ما تلاش کردیم جلو بیفتیم و فکر میکنن جلو افتادن، آیات ما رو پشت سر گذاشتن و اینا رو تونستن از بین ببرن. اینا اونایی که از صحابه جنین تونستن واقعا جلو بیفتن. حالا بعد خواهیم گفت در ظاهر بله انگار یه اتفاقاتی میفته. از عجز. معاجز یعنی کسی میخواد دیگری رو به عجز و ناتوانی بندازه و یه جوری او رو مقهور خودش بکنه. هیته معاجزه چی؟ یعنی تو چه هیته است؟ اینجا موضوع ما چیه؟ موضوع ما چی اینجا؟ کی گفت نبوت؟ درست گفت. بحث نبوت اینجا. دارم با پیغمبر کلکل میکنم که خب اگه راست میگی چی؟ عذاب تو بیاد. داره مینویسی نواسی پرته؟ بله بانه خوبیه. عرض کنم که اگه راست میگه عذاب تو بیاد. پس اینجا دنبال اینه که کیو عاجز کنن؟ عاجز که میگه من عذاب میگه فلانی رو عاجز کردن، یعنی یه کاری باش کردن بنده خدا هیچ کار نمیتونه بکنه، داغونش کردن. اینجا نبوت رو میخوان به معاجزه بندازن، یه کاری بکنن پیغمبر و بساط نبوتش به هم بریزه، گیر کنه نتونه کارش انجام بده. خب آیا فقط نبوته که مورد معاجزه اینا قرار میگیره؟ آره؟ مثال بزن. برای ربوبیت اینها دنبال همینن، دنبال معاجزه. چیکار میکنن؟ ما میگیم ربکم الله، خدا ربه. اینا چیکار میکنن؟ بت درست میکنن. پس معاجزه شامل ربوبیت هم میشه دیگه. آقا مثال بزنیم. باش میگیم نبوت غیر از این کارا که میکنن دیگه چیکار میکنن؟ متنبی درست میکنن. متنبی یعنی کی؟ متنبی مدعی نبوت. پیغمبر سرش رو زمین نذاشته، مثل قارچ از مسلمه کذاب گرفته تا دیگران راه افتادن که ما چیم؟ ما پیغمبریم. یه مدت زیادی طول کشید. جالبه بعد از این پیغمبر عاشق عاشقانو با هم ازدواج کردن. خب آخه الان شما دو تا مدعی پیغمبر با هم ازدواج کردن، کدوم تو پیغمبری؟ میگن ما تو ازدواج کردن دیگه بچه‌م قطعا پیغمبره. یعنی دو تا متنبی ازدواج کردن، بچه‌شون دیگه نبی حتما. بچه گرفتاری درست میکنن، مدینه رو مثلا مورد چیز قرار میدن، حمله قرار میدن، جنگای جدی میشه بعد از شهادت پیغمبر عظیم. برای نبوت رو به معجزه بندازن متنبی درست میکنن. برای امامت صحیفه رو میندازن. معجزه امامت با چی؟ با صحیفه. برای که دین و زمین بزنن چیکار میکنن؟ برای معجزه دین چیکار میکنن؟ بله؟ آیین های کاذب درست میکنن، جمع میشن. حالا یه موقع اصل دینه، یه موقع جزء دینه. آره بعضی وقتا برای جزء دین حدیث جعل میکنن که دین از تو تویشه. یه وقت نه، اصلا یه دین درست میکنن. دین شما یکی، دین ما یکی دیگه. آقا در مورد عالمان میبینن که دین رو نمیشه کاری کرد، چیکار میکنن؟ با ابزار دین میرن سراغ دین. با چی میشه دین رو زد؟ با خود دین. عالم سازی میکنن، کارشناس سازی میکنن، یه سری بی سواد، یه سری موجود قلابی رو غالب میکنن، وارد میکنن، شرط داره باید بینا یاد میدن. اینا رو میکنن چی؟ کارشناس دین، عالم دین. و خطر اینا بسیار زیاده، چون لباسشون لباس دینه. پس شما اگر نگاه بکنید معاجزه اختصاص به نبوت نداره، در مورد ربوبیت و اینا خیلی حرف داره ها، ولی خب مجبوریم بگذاریم که بحثا تمام بشه انشاءالله تو 18 جلسه. اما این حرفی که اینجا الان داریم میزنیم خیلی مهمه ها. آقا دقت کنید، رب رو بزنید، شد شد، نشد نبوت رو بزنید، نشد امامت، نشد دین، و نشد عالمان. مثل اینا عالمان دینن، چهار تا شنگول هم ما درست میکنیم در عرض اینا، هی به اینا برابال میدیم میدیم میدیم، اینا گندشن. بعد اینا هم دین رو نابود میکنن، هم عالمان واقعی رو به حاشیه میرونن. و چقدر مهمه که ما کاری بکنیم که بساط عالمان واقعی دین رونق داشته باشه، کتابای عالمان دین پخش بشه، خود عالمان دین بروز پیدا بکنن، به اونها مراجعه بشه. عالم قلب بله. خب وقتی که عالم واقعی نیمت و هر بی سواد از رسیده برای ما میشه چی؟ عالم جامع جمعی علوم معقول و منبول. ادعاهای علکی تیپ درست میکنه، قیافه درست هم یک کاری نداره که. الان یه مثلا طرف پیدا میشه متعدد بوده ها، کسی ملبس بوده اینور اونور، برو یه جای گیر افتاده، دادگاه ویژه بگیر که دادگاه ویژه روحانیت دوزن. اصلا این آدم درست نخونده، کی نو ملبس کرده؟ پارچه پوش مردش. خب ملبس شدن میدونید یه حساب کتابی داره، مثلا مراجع ملبس میکنن، علمای در حد مراجع مثلا به کسی اجازه میدن. خدا رحمت کنه جمعی رفتگان ما و شما رو از جمله پدر ما آیت الله مهدوی کنی رو، وقتی بچه ها میخواستن عید قدیر معمم بشن، غیر از امتحانی که دانشکده الهیات ما و رفقای فقیه ما میگرفتن، حاج آقا شخصا از اینا امتحان میگرفتن. خب من رفتم مثلا دو تا سوال معمولی در مورد خمس بلد نیستم. خب برای چی میخوای راهنشی؟ چقدر امتحان بچه‌ها میگه اینقدر فقه و اصول و قواعد و عقاید و تفسیر خوندن مجزا امتحان داشت و سالهایی بود که هیچ کس قبول نمیشد که میخواد معمم بشیم باید چیز بلد باشه. اون طرف حاج آقا میفهمیدن نگاه کنیم طرف به درد آقا یه جنبی میخواد هر کاری جنب روحانیت داری یا نه. پس از رفت خیابون یه نگاه چپ چپ بهش کردن آقا من دیگه لباس نمی پوشم، همه به ما بد نگاه میکنن، فکر میکنن میزنن ما که یه آدم بی اراده به درد روحانیت نمیخوره که بعضا هم میفهمدن دوزیستی نباشیم تو دانشگاه راز روحانیت بیرون برای ما تیشرت میپوشه. آقا بالاخره شما اگه روحانی همه جا روحانی باشه نمیخوایم نپوش که نمیشه آدم جایی که خوبه و تعبیر میگنم با لباس را جایی که تعبیر نمیگنم با لباس فلان. تو انگار خودت هم دچار اختلال شخصیتی هستی، تکلیف تو با خودت تعیین کن. بعد کلی سخت میگرفتن که حالا کسی معمم شه، بعد طرف میبینی رفته آقا چهار متر از این پارچه بده، دو متر از این بده، سه متر از این، بعد یک مرتبه یه عمامه بسته اینقدر، یعنی هفت تا مرجع رو هم بذاره عمامشون اینقدر نمیشه. بعد اومده تشکیلات را فراوان ها فراوان آدم های قلابی دروغگو علکی، طرف باباش مثلا یه کلک بازی بوده، این اندازه باباش هم چیز نیست بلد نبوده، کاغذ میداشت خودش میگفت، میگفت نگاه میکردن بابام چی نوشته، مثلا نه داشت نه میذاشتن، بر ره داشت ره میذاشتن، اون شنگولای رو که پیش این میرفتن این نگاه نمیدن که بابا این به یک کلمه نگاه میکنه مثلا نرود نشو میمیسه، بعد دوباره نگاه میکنه رش میمیسه باز وش، خب اینکه سواد داشته بود نرود یه بار ببینه میتونه این بر بنویسه، اینم کپی میکرده حرف حرف دنبال این راه میفتن. اینه ماله چیه؟ ماله اینه که اگر عالم واقعی تو جامعه علی رؤوس الاشهاد باشه، اون مرجع باشه، اون مبنا باشه، همه به اون نگاه بکنن، این آدم های خنزر خنزر جایگاه پیدا نمی کنن. ولی خب وقتی که اونا نیستن تو شهر کورا شما باید اینه چیزی کمسی چکا کن پادشون میکنه. لذا این که هیته معاجزه چیه؟ دشمن هی عرض میکنم روشش پیچیده و متغیره، چی کار میکنه؟ برخی مثال ها هست، مثلا میاد میگه آیات الهی سهرم شعبده اینا نمیدونم رمالی هم این چیزا جادوی جنبل چی آیات قرآن و اینا، بعضی وقتا روشش دیدیم کار آقاد میگه نه قوانین اسلامی عقب افتاده هم این حجاب و نمیدونم قصاص و این بحثای حدود و اینا اینا قدیمی هم بشر متفکر شده بروز شده مدرن شده، اینا خیلی قوانین قدیمی و واپسگرایی هستن. مسلمی واموندن بابا وارفتن چی این مسلمی؟ بله ما معتقدیم بسیار از اونایی که امروزه عنوان مسلمان رو یدک میکشن از اسلام جز نام ندارن. مسلم واقعی این آدم سرحال، ملا، مفید، مؤثر، امیدوار، جنگنده، مهربان، مسلمان واقعی یعنی این چهار تا خوشحال این منور دیدن اینا رو تبلیغ آره مسلمان همینن دیگه. هدفشون چیه؟ هدف اینه قدرت الهی بخوره زمین. اینکه شما می‌بینید چند وقت یه بار احکام الهی، شعائر اسلامی برای چی یکی؟ چرا لیالی قدر یه باری قرآن سر گرفتن احادیثش ضعیف میشه؟ چرا به محرم می‌رسیم همه یاد فقرا میفتن؟ اینا بعد ما رو چرا ایام حج میشه همه یاد فقرا میفتن؟ به اینا فکر بکنیم. تعداد حجاج یک دهم حجاج آنتالیا نیست. یعنی اونایی که تو آنتالیا آجی میشن خیلی بیشتر از اونایی که این، اگر اینجوری نگاه بکنیم یعنی یک ذره این شاخکامو فعال باشه، مؤمن باید زرنگ باشه، آدم میفهمه که باید الان با چی میخوان عجز ایجاد کنه. چهارم متعلقش یا سراغ کیا کیا در رأسن دین و اعتقادات، دین معتقدات، بعد مدیران اونایی که در رأس کارن، اینا خیلی در معرض معاجزه. البته میگم ای کاش میشد 10 ساعت در مورد هر کدوم اینا صحبت کرد. معجزه مدیران به چیه؟ آقای عبارت دارن میگن مدیران ما نباید دچار اشتباه محاسباتی بشن. یعنی یه مدیر اگر عوامل رسانندش به محاسبه عوض شن، به جای که به این سه نقطه دقت بکنه، به این دو نقطه دقت نکنه، به اون دو نقطه دقت بکنه، به این سه نقطه دقت نکنه، بعد بروندادش خیلی خطرناک میشه. یه مدیر ما اگر محاسباتش همش زمینی باشه، هیچ نقش و اثری برای عوامل معنوی قائل نشه، این محاسباتش غلطه. مدیر رو دچار معاجزه میکنیم، یعنی یه کاری میکنیم که اون مدیر از اون کارهایی که توقعش ازش میرفت چی بشه؟ ساقط بشه، بیفته. سوم پیشوایان، یه پله بلید باتر، نه مدیران به معنای فاعلین و عاملین و کنندگان کار، یه پله برو باتر، اهل بیتو بزنن. یه حالی سوال میشه کار امام حسین عاقلانه بود بعد 1400 سال؟ اشکال نداره که سوال بکنه، خب انسان گفتگو میکنه، اما او دنبال نه نیستش که بگی کار امام حسین عاقلانه بوده یا نبوده. عاقلانه بود یعنی عاقلانه نبود، منظور او اینه. خیلی میگم به هر در مورد هر کدوم یک دو تا مثال زدیم فقط. دلیل نوع این جور خطاب چیه؟ برای چی نمیگه که مثلا والذین کفروا اولئک اصحاب الجحیم؟ چون اینا کافرن دیگه، کسی که پیغمبر مسخره میکنه میگن عذاب چی شد، اینا کافرن دیگه. نمیگه والذین کفروا اولئک اصحاب الجحیم، میگه والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. چرا؟ چون سیاق مخالفت با نبوت و تضعیف اون، سیاق کفر به معنای مطلق کلمه چی؟ نیست. اگرچه که اونهایی که سعی میکنن آیات ما رو دچار معجزه بکنن، اینا هم یه بخشی از کفارن، اینا هم بخشی از کفرشونه، اما نمیگه والذین کفروا، چون مقام مقام بحث از کفر نیست، مقام بحث از یه کار دیگری است که اون کار چیه؟ معاجزه آیات الهی. اینجا کدوم آیات؟ نبوت. میخوان نبوت رو بزنن. خب اینایی که سعی میکنن با این مفهوم در این حیطه‌ها با این روش‌ها این متعلق‌ها رو اینجوری دچار معاجزه بکنن، چیکارشون میکنید؟ اولئک اصحاب الجحیم. جحم به معنای شدت برافروختگی و غضبه، این حالت خیلی هیجان و التهاب و برافروختگی، این عرب بهش میگه جحمه. اصحاب خب پس معلومه دیگه جحیم چرا گفتن اهل، چرا جحیم به معنی دوزخ و آتش، اون برافروختگی آتش و عذاب الهی باعث شده اسم جحیم بشه جحیم. اینا اصحاب الجحیم هم. اصحاب جمع چیه؟ صاحب. صاحب یعنی چی؟ همنشین آتش هم. سوال کی؟ مال قیامت دی؟ در دنیا هم هستن؟ بله، ولی حالیشون؟ اینا اولایک اصحاب الجحیم. اگر اینا کلشون کار میکرد و چششون باز بود، همین الان میدیدن که همنشین کی هم؟ آتیش هم. ولی حالیشون نمیشه. چرا؟ چون تعمل افسار اللتی تعمل چی بود؟ آیا بیادم تعمل قلوب اللتی، میگم تعمل افسار، تعمل قلوب اللتی به صدور. برای چی نمیبینن که الان همنشین آتشن؟ چون چشون کوره. کدوم چش؟ چش قلبشون. بخشی از کفرشون این کاری که دارن انجام میدن. این یکی یک کافر چی کار میکنه؟ میگیم 10 تا کار. یک کارش اینه که سعی میکنه نبوت رو به چی بکشه؟ به معجزه بکشه. جحم شدت برافروختگی و غضبه. بذار جحیم یعنی اون جایی که خیلی برافروختگی و غضب زیاده. از چیه؟ از آتش و عذاب. آره نه، خود جحم کلیه، اما جحیم یعنی اون محل بروز غضب و برافروختگی الهی خاص شده.